جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای ورود به بحث ایدالیسم مطلق یا اونچه که بعداً فیخته و شلینگ و هگل دنبال کردن، این چند عبارت رو از کتاب کریتیک ملاحظه بفرمایید. در صفحه 58 کتاب کریتیک میگوید که The idea and division of a special science under the title Critique of Purism. ایده و بخش بندی یک دانش خاص تحت عنوان نقادی عقل محض. In view of all these considerations, we arrive at the idea of a special science which can be entitled the critique of pure reason. اکنون در مرعای همه این ملاحظات ما وارد می شویم به ایده یک دانش خاص که می توانیم آن را نقادی عقل محض بنامیم. بعد اون ستاره در پاورقی که دنباله آیازده هست میگوید که any knowledge is entitled pure if it be not mixed with anything extraneous. یک شناخت را ما محض مینامیم اگر مخلوط نباشد با هیچ چیز خارجی. But knowledge is more particularly to be called absolutely pure if no experience or sensation whatsoever be mingled with it, and if it be therefore possible completely a priori. و در این صورت هر شناختی محض نامیده می شود اگر با هیچ چیزی خارجی نیامیخته باشد، اما شناختی که به طور خاص مطلقاً پیور و محض نامیده می شود آن است که هیچ نوع تجربه یا احساسی در آن مداخله نکند و به طور مطلق به نحو پیشینی اعتبار شود. پس یه وقت میگه که پیور نالج، یه وقت میگه مطلقاً absolutely پیور نالج. پیور نالج یعنی شناختی که حس هم درش دخالت داره، منتها صورتش صورت پیشینیه. کمان که مثلا علم ریاضی یا علم فیزیک از نظر کانت پیور هم. اما میگه یه وقت absolutely پیور هم. اونه که به هیچ وجه ما رجوع به حس نکنیم، بلکه بتوانیم اون را به طور مطلق و به نحو پیشینی استخراج بکنیم، با هیچ امر حسی دخالت نکنیم. میگه هیچ حس یا تجربه‌ای مطلقاً در اون دخالت نداشته باشه. پس معلوم میشه که میتواند یه علمی پیور باشه در این حال حس و تجربه درش دخالت داشته باشه، اون علم فیزیکه. بعد در صفحه 59 میگه که as such it should be called a critique not a doctrine of purism. در از سطر 3 خوندم as such it should be called a critique not a doctrine of purism. In it که میگه به اون کلمه بالا در سطر بالا برمیگرده، پروپیدیوتیک یعنی پیش آموزه، مقدمه یک نظریه، پیش آنظریه. میگه اون یعنی اون پیش آموزه را به ما هو هو باید کریتیک نامید، not a doctrine of purism. پس یه پیشا نظریه وجود داره، یه علم خاص، یه special science. میگه ما یه نقادی عقل محض داریم، یه ساینس آف پیور ریزن. بخواد بگه اون چیزی که من دارم میگم اون اولیه است، یعنی من دارم تمهید میکنم، دارم امکان سنجی میکنم برای اون ساینسی که میتونه به نحو محض پدید بیاد، استخراج بشه از امکانات عقل محض. Its utility in speculation ought properly to be only negative, not to extend, but only to clarify our reason and keep it free from errors, which is already a very great gain. منفعت و سود این، یعنی سود کریتیک و نقادی در نظرورزی و اندیشه، باید صرفاً به معنای سلبی نگریسته شود، نه به معنای توسعه دادن پیش روی. یعنی میخواد یک کار من صرفاً جنبه سلبی داره، یعنی من سعی میکنم که عقل را روشن کنم، شفافیت بدم به عقل و اون را از همه خطاهایی که میتونه دوچار بشه حفظ بکنم، و این البته سود بسیار بزرگی است. به این ترتیب I entitled transcendental all knowledge which is occupied not so much with objects as with the mode of our knowledge of objects in so far as this mode of knowledge is to be possible a priori. اینجا دقیقا معنای ترانسندنتال را توضیح میده خودش. میگه من استعلائی مینامم هر گونه شناختی را که نه با اشیا و ابژه ها و برابریستاها پر شده باشد، یعنی نه این که مشغول باشه. من ترانسندنتال میگم نه به اون شناختی که مشتقل به اشیاءه، اون فیزیکه که مشتقل به اشیاء، اما من ترانسندنتال میگم. ترانسندنتال مشتقل به اشیاء نیست، بلکه مشتقل به چیه؟ به نحوه شناخت ممکن پیشینی از اشیاء. یعنی بحث نحوه شناخته، نه خود شناخت. این مود، نحوه. حالا شما برگردونید به فلسفه کلاسیک، بگیم که فلسفه بحث می‌کنه از نحوه وجود اشیاء. حالا اگر نحوه وجود اشیاء همون نحوه شناخت اشیاء شد، یعنی اگر اپیستمولوژی بنیاد اونتولوژی شد، پس ترانسندنتال همون فلسفه است. یعنی ترانسندنتال داره درباره نحوه وجود اشیاء، آنطور که در ساحت معرفت تحقق پیدا میکنن بحث میکنه. A system of such concepts might be entitled transcendental philosophy. یه مجموعه، یه سیستمی از چنین مفاهیمی را میتوان فلسفه استعلایی نامید. پس میبینید فلسفه استعلایی به این ترتیب جایگزین فلسفه کلاسیک میشه، اما همون هدف رو داره دنبال میکنه به شکل مدرن. نحوه شناخت. بله، یعنی چون قبلا دیدیم که بحث ثبوت و اثبات را ایشون یکی کرد.
ما
بله.
در هر چه اتفاقی افتاده بود که سخن از نحوه تحقق و شناخت اشیاء نبود و کانت خواست بود.
این بحث از نحوه وجود اشیاء بود، همیشه بحث از نحوه وجود اشیاء بود، در قرون وسطا همینطور. من تا عرض کردم در دوره جدید اتفاقی افتاد، یعنی اشیاء به طور کلی مناطق در مظان شک واقع شدن، یعنی همه مشکوک شدن، همه چیز هم دوچار شک شد دیگه با دکارت. یعنی نه که دکارت بخواد تو اشیا شک کنه، در فضای غرب شکاکیت قلبه پیدا کرد، همه چیز فرو ریخت، همه اعتمادها به دانش‌های قبلی سلب شد. بنابراین این سوال پیش اومد که خب اصلا میشه به حقیقت رسید؟ اصلا چیزی را میشود یافت؟ بنابراین معرفت نسبت به اشیا متزلزل شد. وقتی معرفت نسبت به اشیا متزلزل شد، وقت فیلسوفی آمد که بخواهد معرفت به اشیا را دو مرتبه به حالت اول برگردونه و یقینی بکنه. این بود که یه چرخشی رخ داد و به جای اینکه بحث مستقیم بره رو عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود، رفت روی عوارض ذاتیه معرفت به ما هو معرفت، از اون جهت که ناظر به هستیه. یعنی اگر این اتفاق شکاکیت نمی افتاد در دوره مدرن، خب همون بحثای گذشته ادامه پیدا میکرد. ولی خب دیگه با تحولات عظیمی که در علم رخ داد، در نجوم، در فیزیک، در کیهانشناسی، بعدش هم به تبعش در دین، یعنی ظهور پروتستانتیزم، همه سبب شد، زمینه مثلا فراهم شد که یه همچین چیزی اتفاق بیفتید. بله، پس در اینجا متوجه شدیم که کانت از یه ساینسی داره نام میبره به عنوان یه اسپیشیال ساینس، که این ساینس چیزیه که به نحو مطلق پیوره، یعنی به نحو مطلق محضه و کاملا به نحو پیشینی قابل استخراجه. این همونه که فیسته میخواد استخراج کنه. ویسن شاف لیره که از نظریه دانش یا نظام دانش نظام دانش مسئله کانت دچار تزلزل شد. یعنی کانت در توضیح فلسفه خودش با نقاط تاریکی یا نقاط ابهامی مواجه بود که در فلسفه او این مطلب تدارک نمی شد. یکی بحث شیء فی نفسه که کانت نمیتونه به درستی این را تفسیر کنه به خاطر اینکه مجهول مطلقه و مجهول المطلق لا یخبر عن و مجهول مطلق همواره مجهول مطلق باقی خواهد ماند، در حالی که شیء فی نفسه چیزیست که بنیاد آگاهی را تشکیل میده و این در فلسفه کانت توضیح داده نمیشه به طور کامل. یعنی مشکل اپیستمولوژیک داره این مطلب. و نکته بعد من استعلاییه. این من استعلایی جایگاه اپیستمولوژیک و اونتولوژیکش از نظر کانت متزلزله. یعنی در تفکر کانتی من استعلایی جایگاه اونتولوژیک و اپیستمولوژیک متزلزلی داره، استوار نیست، یه حاشیه از شناخته که شناخت به او منتهی میشه، همه شناخت ها از او سرچشمه میگیره، اما خودش نه قابل شهود عقلیه، نه به علم حضوری دریافت میشه، نه مفهومی میشود از او به دست آورد. یعنی نه به چنگ شهود میاد، نه به چنگ مفهوم، فقط یه فلشه. یعنی آگاهی به سمت من استعلایی فلشه و این فلشیست که هیچ وقت ما را به اون نقطه اصلی نمیرسونه. همواره من استعلایی از شناخت میگریزه، خودش هیچ وقت متعلق شناخت واقع نمیشه. پ- پس این چطور میتواند مبدا واقع بشه؟ کانت از اون به عنوان شرط اعلا، شرط اساسی، بالاترین شرط برای آگاهی نام میبره، اما اون مشخص نمیشه چیست. من استعلایی هرچه هست آزادیه، من استعلایی آزادیه و شناخت، و شناخت ضرورت، شناخت ضرورت. رابطه این آزادی و ضرورت به درستی در کانت توضیح داده نمیشه، چون اون آزادی یا من استعلایی پایگاه دقیقی در کانت پیدا نمیکنه. این مسئله است که بلافاصله خودش رو نشون میده. به طور اجمال عرض بکنم که در تاریخ تفکر غربی بعد از مسیحیت مسئله بسیار مهمی پدید آمد در میان فیلسوفان مسیحی، و اون مسئله همین نسبت آزادی و ضرورت. مسئله آزادی و ضرورت و ارتباطشون مبدل شد به دشوارترین مسئله در قرون وسطا. خدایی که در نزد مسیحیان شناخته شده است، خدایی است که آزاده. این خداست. خدا یعنی آزادی، خدا یعنی یک مبدأ مختار، مبدأ مختاری که هیچ چیزی نمیتونه بر او تحمیلی ایجاد بکنه، تابع هیچ ضرورتی نمیشه، خودش مبدأ کله. بنابراین نمیشود اصلا درباره خدا با مفهوم وجوب سخن گفت، و این موجود که خداست در این حال همونه که در کتاب تورات روبرو میشه با موسی و به موسی میگه من هستم، انی انا الله، که در قرآن این در تورات که من هستم. پس من هستم، او هستیه، در این حال هستیه که این اختیاره. پس هستی و اختیار یعنی بنیان است یا ریشه هستی اختیاره. حالا ببینید این بحث قرون وسطا وقت صحبتی میشه که خب اگر او، اگر ذات الهی این اختیاره، این جهان که او خلق کرده وصف ذاتیش چیه؟ آیا این جهان هم یه وصف اختیاری داره، یعنی وصف احتمالی داره؟ این جهان هم به وصف احتمال تحقق پیدا میکنه، همونطور که مبدأش دائم در حال اختیاره، این جهان هم به وصف احتمال محقق میشه یا به وصف ضرورت؟ و اگر این جهان به وصف ضرورت محقق میشه، چجوری ارتباط پیدا میکنه با خدایی که در ذات خودش مختاره؟ و این سوال خیلی برای فیلسوفان قرون وسطا مشکل سازه. ولی در فلسفه اسلامی هرگز این مسئله نشده، یعنی شما هیچ و در هیچ یک از آراء فیلسوفان اسلامی با یه همچین مشکلی مواجه نیستید. ابن سینا میگه وجود همون وجوبه، میگه وجود تأکده، وجود تأکده وجوده، این وجود، وجود مؤکد همون وجوبه. خب پس میان وجوب و وجود همواره مسابقت هست، اگر بحث امکانه، امکان ماهیته و ماهیت به ذات نسبت به وجود عدم متساویه، بنابراین ممکنه. اما وجود که حقیقتش ذات واجبه و واجب الوجوده، او هست که به ماهیت وجود میبخشه و بنابراین او را ایجاد میکنه. پس اگر وجود عین وجوبه، هستی اول، وجود اول واجب الوجوده و همه موجودات به تبع او وجوب پیدا میکنن. بعدم همه حکما میگن واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. بنابراین فیضانش، ایجادش، خلقتش هم وجوب داره. پس نه تنها ذاتش وجوب داره، فعلش هم واجبه. پس خلقت امر واجبیه. منتها در میان حکمای اسلامی اصلا این مسئله مطرح نمیشه که خب اگر خدا عین وجوبه و فعلش هم واجبه و همه اینا واجبه، وقت اختیارش چی میشه؟ و ما باید خدایی را تصور کنیم که دائم از او وجود میجوشد و او گویا نمیتونه جلو خودش رو بگیره، همطور مثل فواره وجود از او فیضان میکنه. یعنی مسئله نسبت وجوب و امکان رفته به مسئله جبر و اختیار. یعنی با هم اینا یه جوری در فلسفه مسیحی یکی شده. گویی هر جا وجوب هست، در اونجا نحوی جبر هست، در حالی که در فلسفه اسلامیان و حکمای ما این مسئله اینطوره نبوده. وجوب غیر از جبر بوده، یه فاعلی که ذات الهیه در این حالی که مختاره ایجاب میکنه فعل خودش را، اما مجبور نیست، به خاطر اینکه هیچ عاملی بیرون از خودش مبدا فعلش نیست. این برای فیلسوفان مسیحی قابل قبول نبوده. میگفتن نه، ما خدایی را میپرستیم و قبول داریم که همواره نسبتش با موجودات نسبت امکانیه. اینه که در تفکر مسیحی امکان وصف ذاتی اشیا نیست. یعنی خیلی مهمه با، یعنی اصلا شما دو تا فلسفات، دو تا عالمه. وقتی توماس جهان را توضیح میده، توماسی که تحت تأثیر ابن سیناست، جانب ابن رشد میگیره و تو مسئله خلقت به ابن رشد بیشتر نزدیک میشه. جهان ابن سینایی جهان ماهیاته که این ماهیات در ذات خودشون عین امکانن، بعد واجب میشن، یعنی در که ذاتن امکانن به نحوه بلغیر واجب میشن. بنابراین واجب الوجود بلغیر ممکن الوجود بذاته و این دوتا همیشه با هم. این مطلب از نظر توماس تناقضه، یعنی نمیشه یه چیزی امکان ذاتی داشته باشه در این حال وجوبم داشته باشه، چون این را بر نمیتابن. بنابراین صفت امکان ذاتی را از اشیا میگیرن، اشیا به نحوه ذاتی ممکن نیستن. چرا؟ چون وقتی ممکن شدن و پای وجوب میاد در کار، باید وقت از نحوه از مرحله امکان خارج بشن. وقتی وجوب پیدا میکنن، وقتی این وجوب سرایت میکنه به ذات الهی، یعنی گویی خداوند هم تحت تأثیر خودشه، گویی خودشو نمیتونه از فعل خودش جدا کنه. بنابراین امکان میشه وصف نسبت خدا با جهان، وصف نسبته، نه وصف ذاتی اشیا. همیشه خداوند در نسبت امکانیه با موجودات. خب حالا بگید پس چه جوری خلق میکنه؟ خب ممکنه بگیم که یه جور اولویت، یعنی اون چیزی که حالا شما بگید اولویت باطل و اولویت، این یه نوع تفکره بوده، یعنی اشیا به مرحله وجوب نمیرسن، اشیا همیشه امکانی هست، مطالعه امکانش رو اولویت پیدا میکنه. بنابراین از نظر توماس خداوند هرگز واجب الوجود به ذات نیست و توماس خدا را به این معنا و به این تعبیر هیچ وقت بیان نمیکنه، با اینکه تحت تاثیر ابن سینا مطالعه گریزانه. یعنی او هم در داخل کلیسا با چارچوب کلیسا فکر میکنه. پس وقتی درباره خدا بحث میکنه به خدا میگه فعل وجود، فعلیت، خدا را با فعلیت توضیح میده، فعلیت در قبال قوه. و خداوند میشه فعل وجود و هر علتی تشبه به خدا پیدا میکنه و بنابراین هر علتی هم یک جور فعله یا فعلیت داره و نسبت به معلولش فعلیت میبخشه. بحث بخشش فعلیته، نه بحث ایجاب مطرح نی. این فعلیتش رو منتقل میکنه به موجود دیگه. بنابراین موجودات در فعلیت شبیه به خدا، یعنی همه عللی که در سلسله واقع میشن با خدا شبیه هن. اینه که مفهوم محوری توماس آنالوژیه، تمثیل، تشبیه. موجودات تشبه به خدا دارن چون او فعل محض. توماس برای فرار از بحث وجوب به فعل پناه میبره، میخواد اونو توضیح بده، اونجوری توضیح بده قضیه. وقتی مسئله وجوب اینقدر برای کلیسا و مسیحیت تکان دهنده است، یعنی غریبه، درکش دشواره، که در سال 1277 اواخر قرن 13 پاپ اسقف تمپیر حکم، یعنی تکفیر میکنه ابن سینا را و ابن رشد را، یعنی حکم تکفیر، بیانیه کلیسا در تکفیر ابن سینا که خدا را واجب الوجود میدونه. و اونجا تو اون بیانیه اون اسقف و اون کاردینال میگه که من این بیانیه را به نام خدایی که عین اختیار است می نویسم، این بیانیه رو صادر میکنم، یعنی از موضع اختیار خدا و دفاع از اختیار او. اینا فکر میکنن که با این حرف ابن خدا مجبور شده. اصلا این سوال هم مطرح نمیشه برای ابن سینا که این بحث رو بخواد مطرح. فقط در الهیات شفا توضیح میده ابن سینا که این ازا شا افعل از لم یشل لم یفعل، این به این معنا نیست که اگر یه فاعلی مختاره پس گاهی وقتا نمیخواد و نمیشه، ممکنه همیشه بخواد و همیشه بشه، در این حال از لم یشل لم یفعل
خواجم بود.
بله، یعنی این را حکما ما این خب خاجره طبایب نسینا این بحث را حکما ما اینجوری مطرح کردن و اصلا این سوال هم مطرح نبوده. خب عرض میکنم، یعنی در ساحت فلسفه اسلامی میان فیلسوفان اسلامی این مسئله حل بوده، یعنی فیلسوفان در قبال متکلمان این بحث دعوا میکردن، ولی در خود ساحت فلسفه فیلسوفان با هم توی این مسئله دعوا نداشتن که خب آزادی خدا و اختیار خدا چجوری با ضرورت قابل جمع هست. یعنی آزادی الهی منشأ ایجابه، یعنی خداوند به واسطه آزادیش ایجاب میکنه نه اینکه موجب میشه، یعنی فرق بین ایجاب و موجبه. اینا گفتن اگه ایجاب کنه پس خودش موجبه و این مسئله اجازه نداد که این بحث دیگه به این شکل برای فیلسوفان مسیحی جا بیفته، یعنی قبول نکردن به هیچ وجه. بنابراین در تاریخ فلسفه مسیحی بحث آزادی و اختیار خدا و ضرورت جهان این دوتا مسئله است. و وقتی که از توماس بپرسید که خب این جهان که الان خلق شد این وضعش چجوریه، توماس در کتاب رد بر کافران اونجا به طور مفصل بحث میکنه که این جهان الان که هست و متصف به وصف وجوده، این وجود ازش سلب نمیشه. یعنی امکان نداره موجود معدوم بشه. اینو بحث میکنه و بنابراین میگه وجود برای این جهان واجبه، منتها در این حال در نسبت با ذات حق همیشه نسبت وضعش وضع امکانیه. پس جهان در این حالی که واجبه، منتها وجوبی که جهان داره وجوب ذاتی منطقیه. یعنی مادام که موضوع هست، البته موضوع هست. و میگه خداوند جهان را اونقدر مستحکم آفریده، اونقدر ابعاد این جهان تو در تو و قوی ساخته شده که امکان از بین رفتنش نیست. پس لا یزال جهان موجوده و این معنای وجوبه، وجوبش اینه. اما در این حال هر لحظه که خدا خواست جهان مزمحل میشه، ولی خب خداوند الان نمیخواد، ولی اینطور. پس نسبت امکانی با خدا، وصف وجوبی در خود جهان. خب این توجیهیه که توماس میکنه. پس یه جوری میان اون آزادی و ضرورت به این ترتیب میخواد جمع کنه. ضرورت به شرط محمول نیست، یعنی ضرورت ذاتی منطقیه. ضرورت به شرط محمول اینه که اذا وقع وقع، یعنی زید ایستاده ایستاده است. این میخواد بگه مادام که این مفهوم وجود در این جهان صادقه، مادام که هست، مادام که این موضوع هست، این محمول هم بر او صادقه و نسبت وجوبی داره. این یعنی ضرورت ذاتیه منطقی. یعنی مثلا مادام که عرض شود که این انسان هست، حیوانیت و نطق هم برای او ثابته. یعنی انسانیت و نطق باش با همه، از او جدا نمیشه. ضرورت وصفی، ضرورت حالا وصفی بگیم، بله، حالا چون ذاتی، حالا ذاتی نیست واقعا، ضرورت وصفی، ضرورت وصفی. ببینید این بحث که با این دشواری تو قرون وسطا مطرح شده، اومده در دوره جدید در فلسفه مدرن، اومده تو سوژه، یعنی بحث خدا و نسبتش با جهان منتقل شده به سوژه و نسبتش با جهان. این که دکارت میگه کوژیتو میاندیشم قبلا هم بحث کردم که این کوژیتاره است. کوژیتاره یعنی دوبیتاره، یعنی شک کردن. اندیشیدن یعنی شک کردن. موجودی که شک میکنه آزاده، شک میکنه، یعنی در هیچ مرزی متوقف نیست، یعنی به نحو مطلق آزاده در مقابل همه چیز. بعد میگه من در خودم شک نمیکنم. اول شک میکنه، بعدم میگه شک دستوریه. شک دستوری یعنی چی؟ شک دستوری یعنی حقیقت همه چیز در پرانتز تا وقتی که من بگم، یعنی تا اطلاع ثانوی همه چیز در پرانتز. یعنی من میتوانم همه چیز را از حقیقت خودش تهی کنم، بگم هیچ چیزی واقعیت نداره در جهان تا من بگم. یعنی من بر فراز همه واقعیت جهان ایستادم دیگه. من به کدومشون میگم باشید، به کدوم میگم نباشید، به کدوم میگم تو حقیقتی، میگم تو حقیقت نیستی. پس شک دستوری یعنی این که این کوژیتاره یا کوژیتو یعنی آزادی. اگه آزاد نبود شک نمیتونست بکنه به این شکل. آزاده از همه حدود و قیود و شک میکنه. خب حالا این که شد کوژیتو، اون که در مقابلشه امتداده. اون که در مقابلشه امتداد، یعنی جهان حالا به منزله امتداد. خب گفت دو جوهر، جهان و امتداد. جوهر خدا هم که خود سر جه خودش. حالا این نسبت، یعنی نسبت این آزادی و امتداد، نسبت آزادی و ضرورته، چون امتداد یعنی جهان و جهان یعنی ضرورت. من چه نسبتی، حالا این کوژیتو که آزادیه، چه نسبتی با اون امتداد که ضرورت داره؟ امتداد صرفاً به نحو یک ایده فطری در کوژیتو تعبیه شده، یعنی کوژیتو جهان را در ساحت هندسه که قوانین غیر متزلزل، قوانین متقن داره، میشناسه و این شناخت به نحو پیشینی برای او امکان پذیره. یعنی انسان جهان را به نحو پیشینی، یعنی ضرورت را به نحو پیشینی میشناسه. پس ضرورت برای من یا برای کوژیتو صرفاً به نحو یک ایده که در کوژیتو تعبیه شده قابل شناخته. اون وقت از اینجاست که ذهن انسان با خداوند، با ذهن خداوند شریک میشه، چون خداوندم عالم ریاضیات. لایبنیتس میگه دیگه خدا ریاضیدان بزرگ است. خب چون خدا ریاضیدان بزرگه، بنابراین انسان هم میتونه به نحو پیشینی علم ریاضی رو داشته باشه، پس با علم خدا شریکه. پس علمش نسبت به جهان به نحو پیشینی امکان پذیره و این دیدگاه افلاطونی راسیونالیست هست که طرح پیشینی بودن علم نسبت به جهان رو از طریق ریاضی امکان پذیر میدونن. این پس این رابط. بعد میاد در اسپینوزا. در اسپینوزا دیگه اینطوری نیست که ضرورت بشه ایده‌ای که در آزادی هست مثل دکارت، بلکه یه جوهر هست که این جوهر ذات الهیه مثلا برای او دارای دو صفت امتداد و فکره. وقت این فکر منات آزادیه، امتداد منات ضرورت. یعنی حالا ضرورت و آزادی با هم میشن صفت ذات. یعنی اینطور نیست که این ذات در ذات خودش آزادیه، ضرورت یه تصور پیشینیه برای او، بلکه این ذات در مرتبه ذات هم ضروریه هم آزاد، هر دوتا با همه. ببینید مسئله حول ضرورت و آزادیه در فلسفه مدرن، همون قرون وسطا منتقل شده اینجا به شکل تازه. نه آزادی تو ضرورت مون، آزادی و ضرورت با هم داره. میگه آزادی آگاهی به ضرورته. اصلا آزادی یعنی که شما به ضرورت آگاه بشی، یعنی موجودی آزاده که بتواند بفهمه چه اموری ضروری هن و آزاده، یعنی کارش رو با آگاهی به ضرورت انجام بده که ذات الهی اینه.
صفت فکر جوهر رو در واقع تعیین می‌کنه. این که مثلا تصور، این شما تصور دارید، تصور تصدیق و تصور برمی‌گرده اصلا به شما همین به فعل انفرادی که می‌رسه به فعل در واقع خواستن به تصدیق برمی‌گرده.
بله
به خواستن برمی‌گرده، هم به تصور برمی‌گرده و اختلاف بین تصور و تصدیق، خواستن و فعل رو ضروری تقسیم می‌کنه.
بله
توی در واقع صفت فکر. خب این اگه تقسیم بشه چجوری
معنی
چجوری آزادی معنا میشه؟
خب آزادی فقط همین آگاهی، آگاهی به ضرورت. یعنی شما دیگه آزادی ورای ضرورت ندارید. یعنی آزادی و ضرورت دو رویه یه سکن. یعنی اینطور نیست که یه موجودی آزاد باشه یه چیزی در برابر ضروری باشه. آزادی یعنی آگاهی به ضرورت. پس اگر اونجا داره سیر تحقق فعل رو توضیح میده به نحو ضروری، یعنی در این حال اون فاعل آزاده داره این کار رو انجام میده، منتها به نحو ضروری کارش رو انجام میده، منتها نسبت به ضرورت آگاهه. یعنی ما آگاهیم به مشیت. اگر آگاه به مشیت باشیم، مشیتی که عوض نمیتونیم بکنیم. اما در این حال با اختیار در مسیر مشیت قرار میگیریم. یه وقت ما نسبت به مشیت آگاهیم و عمل میکنیم، یه وقت نسبت به مشیت ناآگاهیم. همون که آگاه میشیم به مشیت یعنی مختاریم، همین دیگه. نمیتونیم مشیت رو تغییر بدیم، مشیت ما در مجرای مشیتیم، متو آگاهیم، همین میفهمم.
نسبت به این در واقع فهمیده است که این حرفی که از خود در واقع آزادی و در واقع آگاهی میزنه به اون حرفی که ما تو ایدئالیسم در واقع آگاهی میزنیم، مثلا مثلا اگر اینو
نسبتیه 100 درصد نسبتیه. بله 100 درصد نسبتیه، کما اینکه هگل میگه فلسفه یا اسپینوزایی است یا فلسفه نیست، یعنی فلسفه فقط اسپینوزایی است، یعنی هگل در مسیر اسپینوزا است. حالا عرض میکنم این نسبت، بله
با هم پیدا کرده هم این هم اقدار مرسیم هست میدم من فقط آزادی رو توضیح میدم. پس وقتی میگه چیزی ایده فطری هست، یعنی ساختار آگاهی این گونه هست که امتداد میفهمه، یعنی که آگاهی براش همونجور که میتونه براش شک دستوری جواب کنه، این آگاهی آزادی بیافرینه، ضرورت هم میتونه بیافرینه، یعنی آزادی و ضرورت براش دروی سکر.
نه، برای دکارت دو روی سکه نیست، برای دکارت کوژیتو که آزادیه، ببینید امتداد بیرون کوژیتوه. من از طریق ایده فطری باش سر و کار دارم و الا کوژیتو یه طرفه، امتداد یه طرف، دو جوهر متباینند.
تفکیک
میشه. بله. در اسپینوزا یکیه. در اسپینوزا این دوتا که دو جوهر متبایرن میشن دو صفت ذاتی برای یک جوهر. و این دوتا نه اینجوری نیست.
آگاهی
نیست. ببینید ما تا وقتی این فلسفه غربا در سنت خودشون باید بفهمیم، یعنی ببینید اینا از کجا این مسائل اومده. یعنی دارم عرض میکنم که شما مطلقاً این مفهوم وجوبی که ما تو فلسفه اسلامی داریم مطلقاً تو فلسفه مسیحی نیست. پس بنابراین اونجا یه آزادی هست یه ضرورت، که این دوتا مهم اینه که ما چجوری اینا رو با هم جمع کنیم. با هم جمع نمیشن به این آسونی. اما این مسئله برای ما نیست، در فلسفه اسلامی هم نبوده، تو فلسفه باز کلام از این نبوده، بعد میاد در فلسفه مدرن این به همین شکل دو مرتبه ادامه پیدا میکنه. بنابراین دائم آزادی و ضرورت، دائم آزادی و ضرورت با هم در نسبتن. یعنی اینکه اینو چیکار کنیم، من آزادم پس ضرورت چی میشه؟ اگه من ضروری هم پس آزادی چی میشه؟ این باید حل بشه.
داخل بحثم از دکارت ما این چیز که به ما اشکال میکنم دکارت ها حقیقتا مثل جوهر داره، مثل خدا داره، طبیعت داره، نفس داره، بعد من اشکال میکنم که در حقیقت یه جوهر بیشتر نداره، اونم خود سوژه هست و اونم خرش میکنم.
نه ببینید سه تا جوهر داره دکارت، منتها یکیشونه که محوره، کوژیتو محوره.
بله. فر بودن به چیه؟ اون از اصالت و حقیقت برخوردار نیست، خیلی از اینکه مثلا در آگاهی ما
امتداد حقیقت داره. ببینید من اون وقتی که اشاره به دکارت کردم عرض کردم در دکارت تطابق عوالم به خطر میفته و اینکه تعدد عوالم هست اما تطابقشون به خطر میفته و بنابراین عالم امتداد به نحو ریپرزنتیشن برای کوژیتو حاضر میشه، یعنی من جهان را پیش خودم حاضر میکنم، من جهان را به نحو ضروری پیش خودم حاضر میکنم. این میشه ارتباط، یعنی من آزادیم جهان ضروریه. کدوم جهان؟ اون جهانی که در قالب هندسه بر من مجددن احضار میشه، یعنی من جهان رو مجددن در قالب هندسه پیش خودم احضار میکنم، این میشه ضرورت. پس ضرورت وصف این علمیه که شناختی که من نسبت به جهان دارم، خودم آزادم در ذات خودم. نه بله، من بعد اینا توضیح دادم قبلا که بعد چجوری ها در کانت شکل میگه. این ای اسپینوزا است، یعنی اسپینوزا حالا این دوتا رو عدل هم قرار میده، میان آزادی و ضرورت. در لایبنیتز موناد، این موناد در ذات خودش پرسپشنه و میله، ادراک و میله، اما امتداد داره، یعنی این علایم امتداد داره، منتها در ذات خودش میل میله و چون میله آزاده، یعنی آزادی داره، میل داره، شوق داره، اما امتداد هم داره. این دوتا چی هن؟ چه ارتباطی دارن؟ میگه این امتداد نموده اون شوقه، یعنی اون شوق و ادراک وقتی نمود پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، به شکل امتداد ظاهر میشه. یعنی یه باطن داره، این یه باطن داره که همون آزادیه و همه منادا دارن. پس آزادی و ضرورت نسبتشون میشه ظاهر و باطن. باطن آزادیه، ضرورت ظاهره. وقت این نومن و فنومن که بعد تو کانت مطرح میشه، این در لایبنیتز میشه، در لایبنیتز لایبنیتز میگه یه چیزی هست که سنخش امتداد نیست، اما به نحوه امتداد بر ما ظاهر میشه. این هم اینطوری سعی میکنه حل کن. حالا کانت میگه این من استعلایی که آزادی من استعلایی، دوباره هم آزادی، دوباره ضرورت. خب حالا من آزاد چجوری ضرورت چی میشه؟ ضرورت میشه نحوه فهم من، نحوه فهم من از غیر خودم میشه ضرورت. این تمام بحث او در کریتیک توضیح اینه که ضرورت نحوه فهم منه نسبت به جهان. پس من در ذات خودم آزادیم، اما نحوه فهم من نسبت به جهان ضروریه و این دوتا در نسبت با هم کریتیک را شکل میدن. بله بله. ببینید پری استابلیش هارمونی مربوط میشه به نحوه نسب و روابط موجودات در جهان. مناد روابطش. از چون عرض کردم لایبنیتز یه فیلسوف اصالت ماهیتی تمام عیاره و به لوازم اصالت ماهیت به خوبی آگاهه و میدونه ماهیت اگر ماهیت تام باشه نمیتونه اثر بذاره توی ماهیت دیگه، یعنی ماهیت نمیتونه به ماهیت سرایت کنه. ماهی‌ها در خودشونن، ماهیت نمیتونه از خودش بره بیرون، کما اینکه انتقال اعراض محاله. یعنی اگر اصالت ماهیتی باشیم، خب ماهیت عرض داره و نمیتونه عرض رو بده به ماهیت دیگه. خب پس اگر اینجوره و اگر منادها در ذات خودشون تمامیت دارن، بنابراین تأثیر و تأثیرشون امکان پذیر نیست، منادها نمیتونن در هم اثر بذارن. پس اگر تأثیر و تأثیر واقعی در کار نیست، پس این تأثیر و تأثیرهایی که در جهان هست اینا چیه؟ اینها از طریق یک هماهنگی پیشین بنیاد و نحو پیشینی در علم خدا قرار داده شده. یعنی قرار داده شده که مثلا اگر الان این مناد حرارت داره، وقتی کنار یه مناد دیگه میذاریم این مناد تو خودش گرم میشه. یعنی این دوتا، این حرارت و اینکه این داره گرم میشه، فقط هماهنگن از پیش. ضرورت آزادی تو خود مناده، در خود مناد ضرورت آزادیش اینه که این مناد که در ذات خودش آزاده و فکره و شوقه مبدل میشه به یه مبدل میشه به یک امتداد و یه نسبی در امتدادهای خودش. این نمیشه بله تو خود مناده بله نه بله یعنی کوجیتوی او بس پیدا میکنه، همه کوجیتو دارن، یعنی هر امتدادی خودش کوجیتو داره. یعنی دکارت میگه این کوجیتو منم انسانه و جهان امتداده. اسپینوزا میگه یکی هست، اصلا کوجیتو مال یکیه که ذات الهیه. لایبنیتز میگه همه کوجیتو، یعنی او کوجیتو رو به کثرت میبره، او کوجیتو رو به وحدت میبره، این هم کوجیتو رو به نفوس و تقسیم میکنه بین نفوس انسانی و در مقابلش امتداد. پس در دکارت کوجیتو انسانه، در اسپینوزا کوجیتو خداست، در لایبنیتز کوجیتو جمیع موجودات هم به کوجیتو، یعنی وحدتی در عین کثرت لایبنیتز قائله. این نسبت. بعد در کانت هم همینجور. حالا میایم به این مشکل دچار میشه کن. به این مشکل دچار میشه که شیء فی نفسه از این طرف، من اصطلاحی از این طرف، این دوتا چجوری با هم قابل، یعنی چجوری این دوتا با هم میتونن، یعنی دوتا امری که هر دوتاشون پایگاه انتولوژیک و اپیستمولوژیکشون متزلزله، چجوری منتهی میشن به ضرورت که میشه وصف جهان. فیخته این بحثا از نو مطرح میکنه، میگه فلاسفه دو جورن، فلاسفه هستن که اون اصل یگانه در سیستم شیء فی نفسه است براشون، و فیلسوفانی که اصل یگانه در سیستم منه، من اصطلاحی، من اصطلاحی، یا باید، یعنی خلاصه باید تکلیفمون رو روشن کنیم. نمیشه با این دوتا ورق بازی کرد، یا باید بری سراغ شیء فی نفسه و بگی جهان، مثل فیلسوف به همه فیلسوف بگی اصل جهان، من فرع، من آگاهی فرع، آگاهی، بنابراین اصل بر ضرورت، ضرورت رو بذاری بنیاد، چون جهان وقتی دیگه در اختیار من نیست دیگه، پس من تابع جهانم. خب در این صورت آزادی دیگه بی آزادی، من همش دیگه آزادی قابل توجیه نیست. به این میگه دوگماتیسم. یعنی دوگماتیسم یا جذب انگاری که کانت به لایبنیتز و اسپینوزا و اینا نسبت میداد، حالا فیخته یه جوری میگه که خود کانت هم داخل در جزمنگار میشه، میگه اگه این شیء فی نفسه بخواد باشه واقعا، یعنی تأثیر بذاره در ما، ما جزمنگار میشیم. یا اینه، یا باید تمام نظام آگاهی از من سرچشمه بگیره، یعنی من بشم مبدع، در این حالی که آزادیم، من که مبدع آزادیم بشم مبدع ضرورت، یعنی ضرورت هم از آزادی منتشی بشه در من. فیخته میگه من این رو بر این اساس استوار میکنم که بتوانم ضرورت را از آزادی من استنتاج کنم. خب کانت این کار نمی کرد، کانت شیء فی نفسه بود، یه ماده ای میداد، این من اصطلاحی که آزاد بود میکوشید این ماده رو صورت بندی کنه، این صورته یعنی نحوه فهم، بنابراین ضرورت اینجا اتفاق میفته. حالا فیخته میگه شیء فی نفسه رو باید بذاریم کنار. وقت ادله میگه، حالا فرصتش نیست که من به تفصیل بحث کنم که با چه ادله‌ای سعی میکنه شیء فی نفسه را انکار کنه و انکار میکنه. شیء فی نفسه این زائده بی جایی. من میمونه و خودش. ایدالیزم. من میشم کل واقعیت. من میشم تمام واقعیت. ببینی شیء فی نفسه رفت دیگه. شیء فی نفسه رفت. بنا بود شیء فی نفسه اصل واقعیت باشه. منم در نسبت با او. شیء فی نفسه رو غیر ممکن اعلام میکنه. میگه شیء فی نفسه غیر ممکنه. نیست. نباید باشه. وقتی این اتفاق افتاد علی میمونه و حوزش دیگه. فقط من. بعدم منی که فیخته میگه من فردی، هر شخص، یعنی هر شخص، تک تک اشخاص، من و این من کله، من به مثابه کل. که البته بعد شلینگ بهش ایراد میگه که آخه فرد که نمیتونه کل بشه، که یعنی تو فرد میگی، فرد در این حال که فرده بشه کل، خب بقیه افراد چی پس؟ یعنی اگه منی بخواد بنیاد قرار بگیره، اون من باید من مطلق باشه، نه من افراد. یعنی یه من مطلق باید بنیاد قرار بگیره. حالا این بعدن اشکالیه که البته میپذیره نهایتا فیخته، چون خب شلینگ شاگردش بوده و شاگرد تیزهوش بوده، اونم اشکال میکنه به او، قبول میکنه، ولی خیلی طول میکشه. فیخته میگه من، خب بر اساس من، خب این من، این من چی؟ کدوم من؟ من استعلای کانت؟ اگه من استعلای کانت باشه، چجوری من استعلایی میتونه به عنوان مبنای واحد برای اون سیستمی که عرض کردم کانت میگه به عنوان سیستم خاص دانش استوار باشه؟ یعنی من اصطلاحی که بنیاد اونتولوژیک و اپیستمولوژیک نداره در کانت، چجوری این من اصطلاحی ممکنه بشه بنیاد؟ تغییراتی میده فیخته و با اون تغییرات این اتفاق رخ میده. اون تغییر خیلی خیلی مهمه. یعنی کاری که فیخته میکنه، در واقع ابتکاری که اون در اینجا به خرج میده اینه. فیخته میگه که شهود عقلی. خب این شهود عقلی را قبلا دیدیم که کانت قبول داشت یا نداشت؟ نفی کرد. بله، گفت شما اگه به مرضی که به شهود عقلی قائل شدی، یعنی میتونی به نفس الامر راه پیدا کنی دیگه. و اگه به نفس الامر راه پیدا کنی که مثلا دوباره هم میشه که بود. پس شهود عقلی نمیشه. شهود عقلی این کار ما نیست. شهود عقلی مال خداست که همه اشیاء رو او خلق کرده، شهود عقلی هم داره بده. پس منکر شهود عقلی. منتها فیخته میگه که کانت منکر شهود عقلی نیست. کانت شهود عقلی رو قبول داره، اما نه در عقل نظری. شهود عقلی رو در عقل عملی میگه قبول داره کانت، ولی رو خودش نیورده هیچ وقت، یعنی اصلا بحث نکرده، اسمش رو نیورده، اما قبول داره. اولا میگه عقل، کانت صریحا میگه عقل، حقیقت عقل، عقل عملیه. کانت در ابتدای کریتیک دوم، اما عقل وقتی میگیم، عقل یعنی عقل عملی. عقل نظری پس چی شد؟ چرا عقل نظری را در رتبه عقل عملی قبول نداره کانت به عنوان عقل؟ ببینید که اسم کتاب هست نقادی عقل محض. متها وقتی پای عقل عملی پیش میاد، عقل عملی را اصالتا عقل میدونه و عقل نظری رو به تبع عقل عملی عقل میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه کانت میخواد بگه در نقادی عقل محض، عقل محض همه کاره نیست. عقل محض در نقادی عقل محض فقط مشرفه، یعنی جنبه اشرافی داره، اشراف به آگاهی داره. آگاهی در نقادی عقل محض در اختیار فاهمه است، فاهمه همه کار است. این مقولات، مقولات فاهمند. عقل کجاست؟ عقل ایده هاست. عقل سه تا ایده است: ایده من، ایده جهان، ایده خدا. و اون ایده ها مشرفه به فاهمن. به عبارت دیگه، عقل در نقادی عقل محض نیابت داده به فاهمه، یعنی کار اصلی رو فاهمه انجام میده به نیابت عقل، و عقل اونجا مشرفه. یعنی به عبارتی عقل اونجا ناظر به کار فاهمه است، یعنی خودش دخالت نمیکنه. کار پای طبیعت بوده و داده به فاهمه. فاهمه، حالا فاهمه چیه؟ مثلا این فاهمه داستانش چی میکنه؟ اندرستنده فاهمه. فاهمه این فاهمه همون واهمه است. واهمه خیلی مهمیه. واهمه ملا صدرا میگه عقل معطوف به جزئیات، عقل معطوف به جزئی. یعنی اینقدر که ملا صدرا به واهمه اهمیت میده، فیلسوفای دیگه اینقدر اهمیت نمیدن. و این واهمه‌ای که ملا صدرا میگه، این فاهمه است که اینا میگن. این عقل میگیم، عقل معطوف به کلیه و کلی نامشروطه، لا به شرط کلی، کلی لا به شرط، به شرط لاست، یعنی از جزئیات فاصله میگیره، به شرط لا اعتبار میشه. اما وهم اون عقلیه که دائم متصرف در جزئیاته و با جزئیات سر و کار داره. کمان که ملا صدرا میگه که مردم عادی کلیات نمیفهمن، مردم عادی جزئیات میفهمن و جزئیات میگن کلی، یعنی همیشه کلی را در زمین جزئی میفهمن. مثلا دیدید که تو مصاحبه میکنن تلویزیون اینا میذارن، یعنی مثلا خب به نظر شما شادمانی چیه؟ شادمانی مفهوم کلی میپرسه. بعد میگه مثلا شادمانی اینه که با قوم و خویشمون بریم مثلا سیزده بدار. بعد یکی میپرسه مصاحبه میگه معنی زندگی، گفت معنای زندگی چیه؟ مصاحبه. بعد یکی میگفتن جواب، یکی میگفت معنای زندگی اینه که مامانم راضی باشه. نمیگفت مثلا معنای زندگی اینه که مثلا خب پول خوب در بیاریم. یعنی هر کی معنای زندگی رو در امر جزئی، یعنی همونی که ملا صدرا میگه، نمیتونه این قالب کلی رو بفهمه، باید اینو تجسم کنه. ولی یکی خوب جواب داد، نشسته اونجا پای مغازه اون پایین نشسته بود، به حال خودش بود. یه دفعه میپرسید که آقا به نظر شما معنای زندگی چیه؟ یه دفعه نگاه کرد گفت من مال این محله نیستم. فکر میگه آدرس میپرسه. ولی دقیق ترین جواب داد. گفت من مال این محله نیستم. این سوالا رو از من نپرسید. واهمه اینه، یعنی دائم عقل معطوفه. اینه که علیت وقتی کانت میگه، علیت کلی اصلا معنی نداره. علیت به نحو جزئی در یک پدیده خاص، دوباره این علیت در یک پدیده خاص، اون علیت در یک پدیده خاص، حالا شما با مفهوم کلی علیت سر و کار نداری. مفهوم کلی علیت یه صورت فقط. یه صورت. چه صورتی؟ تازه کانت میگه یه قاعده است. یعنی مفهوم کلی برای کانت یه اولین باره که فیلسوفی کلی رو اینجوری میگه. میگه کلی این قاعده، دستورالعمل. هیچ فیلسوفی تا حالا نگفته بود که کلی یعنی دستورالعمل. یعنی وقتی میگیم علیت، این علیت یه دستورالعمله که ذهن میگه هرگاه پدیده اتفاق افتاد آنگاه باید یه پدیده مقدمه بر او را ذهن اعتبار بکنه منزله علت. پس یه دستورالعمل داریم. به محض اینکه یه واقعی اتفاق افتاد، ذهن یه واقعی مقدم بر اون را به منزله علت اون در نظر میگیره. این یعنی ذهن با این دستورالعمل کار میکنه. وقتی یه عده اوصاف کنار هم جمع شدن، ذهن آنگاه یه معنای رو به عنوان جوهر در پس پرده در نظر میگیره. پس شما دستورالعمل داری برای هر مفهومی. دستورالعمل میدونی یعنی قاعده. مفهوم کلی از نظر کانت یعنی قاعده. قاعده شأن کدوم عقله؟ عقل عملی.
نه اصلا
کاملا اصطلاحیه. هیوم نمیگه قاعده، میگه عادت. اون روانشناختی. کانت میگه ذهن قاعده اعتبار میکنه. میگه این را وصل کن به اون، اینا وصل کن به این، اینا مقدمه بر اون یه چیزی قرار بده به عنوان علت. مفهوم میشه قاعده. باید اعتبار بکنه. ذهن این کارو باید بکنه و این کارو میکنه. شما بخواید و نخواید ذهن این کارو میکنه. به عنوان یک قاعده دستورالعمل کار. پس جالبه دیگه، یعنی تمام مفاهیم عقلی از نظر کانت، مفاهیم اساس مفاهیم عقلی قاعده‌اند. قاعده شأن عقل عملیه. قاعده کاره. قاعده دستورالعمل کاری که شما باید انجام بدی. یعنی کانت ما رو آماده داره میکنه که عقل نظری را به عقل عملی تحویل بدیم. یعنی نظر برای کانت با عمل پیوند داره با هم. یعنی ما یه چیز مجزایی از عمل نداریم. اینا فلسفه مدرنه. و ما نشستیم که خب حالا این معقولات اولیه، معقولات ثانویه، مثلا اینا چی هست؟ معقول ثانویه قاعده است. قاعده دستورالعمل. دستورالعمل آشپزی.
همون جمله
سعدی عالم
بیعمل
به شما. عالم بیعمل. نمیشه. بخواهد که سعدی قوه نظر رو که منکر نیست. میگه که عالم باید اهل عمل باشه.
کانت
هم منکر نشده. کانت داره مقدمه سازه تحویل میکنه. نه تحویل میکنه. کانت داره نظر رو به عمل تحویل میکنه. بعد وقت حالا تو بحث شما و شماتیزم و اینا که اونجا یه داستان دیگه است، توضیح میده که دستورالعمل که کلیه چطوری شما مبدلش کنید به راهنمای عمل. نظر در خدمت عمل و تحویل به عمل میشه. تحویل به عمل میشه. یعنی مثلا میگیم دستورالعمل اینه که جایی که توقف ممنوع است نایستید. این دستورالعمل کلیه. خب حالا راهنمای رانندگی میاد میگه که خب ببینید برای اینکه بفهمی کجا نباید بایستید، این تابلو رو نصب میکنیم. تابلو با این شکل خاص، این تابلو با این شکل خاص رو که دیدی، این شمای اون مفهومه که اینجا توقف نباید بکنی. یعنی اون دستورالعمله میاد به شکل راهنمای عمل توضیح داده میشه به شکلی خاص. وقت میشه شما. وقت از اینجا بعداً پی میبریم که کانت مفاهیم جزئی یا مفاهیم خیالی از طریق مفاهیم عقلی ظهور پیدا میکنه. برعکس اینکه مفاهیم خیالی از حس میاد میره از نظر کانت برعکسه، یعنی مفاهیم کلی هستن که مولد مفاهیم جزئی هستن به نحو شماتیک. حالا اینا دیگه از عویسات کن
هم
از طریق عقله، یعنی عقله که صورت سک تولید میکنه نه اینکه از طریق حس بیاد. عقل دست... چون دستور العمله، دستور العمله هر جا عقل، همونطور که عرفا میگن عقل مولد خیاله، یعنی یه خیالی داریم که از حس میاد، یه خیالی داریم که عقل ایجاد میکنه. برای کانت خیال از عقل ایجاد میشه، از اون بالا میاد. حالا اینا عجیب، ولی میرسه به اینجا، یعنی برای کانت عقل نظری میشه مشرف به فاهمه. اما وقت میرسه به عقل عملی، همه کار عقل عملی، یعنی عقل خودش را متعین میکنه که گفتیم آزادی یعنی عقل. به این معنا چرا آزادی یعنی عقل؟ به خاطر اینکه آزادی از نظر کانت عبارت است از آزادی توأم با ضابطه، نه آزادی از ضابطه، بلکه آزادی برای ضابطه. بنابراین هر جا ضابطه هست عقل، آزادی که مولد ضابطه است میشه عقل. خب وقتی که عقل میشه عقل عملی، میشه آزادی که خودش را متعین میکنه، یه آزادی که خودش رو متعین میکنه. یعنی به خودش چی میگه؟ به خودش میگه چنان باش، چنان رفتار کن که هرگاه عملی انجام میدهی بخواهی که این عمل همچون یه قاعده کلی باشه. چنان عمل کن، این دستور عقل. یعنی عقل داره خودش رو اینطوری متعین میکنه.
گواه میشه ضرورت برای عقل.
بله، این میشه، این همون میشه خود تعین بخشی عقل و عقلی که تابع ضابطه است. یعنی خودش یعنی آزادی عقلانیه.
خب از همجا ضرورت هم شکل میگیره که آزادی و ضرورت با هم چه
رفت؟ خب بله دیگه، یعنی اینجا تو کانت آزادی و ضرورت در واقع تو عقل عملی خودش بیشتر نشون میده. فیخته به این اشاره میکنه، میگه خب حالا از کانت میپرسیم که این که چنان رفتار کن که بخواهی فعل تو همواره قاعده کلی باشه، این چه جور آگاهیه؟ این مفهومه؟ خب اگه مفهومه مال فاهم است، ولی شما که نمیگی مال فاهم است، مال عقله. پس عقل بدون هیچ واسطه اینا میفهمه، بدون هیچ واسطه ای میفهمه که باید چنان رفتار کنه که بخواهد همواله رفتارش قاعده کلی باشه. فیخته میگه این چیه؟ چه جور آگاهیه؟ میگه شهود عقلیه. یعنی عقل داره به نحو شهودی اینو درک میکنه، با هیچ واسطه اینو درک نمیکنه. از خارج که نمیاد، از طبیعت که به دست نیورده. ایده نامشروط هم که نیست که بگیم مال عقل نظریه. یه معناست که عقل داره درک میکنه، اما عقل عملی به نحو انشائی این قاعده رو وضع کرده و میفهمه، یعنی عقل عملی میفهمه داره چی میگه. این فهم چجور فهمیه؟ این هم شهود عقلی. پس شهود عقلی در عقل عملی امکان پذیره و کانت بدون اینکه رو خودش بیاره تمام قوانین اصلی اخلاق رو به شهود عقلی دریافت میکنه، ولی نمیگه. چون شاید مثلا میخواد بگه کانت اگه میگفت، وقت اون پایه عقل نظریش ممکن بود متزلزل بشه. خب بعد فیخته میگه پس میرسیم به اینکه عقل میتونه شهود عقلی داشته باشه. این یه قدم بعدی. مگه تمام مفاهیم کلی برای کانت قاعده نیست تو عقل نظری؟ پس اگر نیک بنگری، عقل نظری هم همون عقل عملیه. وقت فیخته میگه که عقل نظریه که ببری تو عقل عملی، عقل عملی و نظریه که یکی بکنی، اون بنیادی که دنبالش میگردی پیدا میشه. وقت نقد دوم کانت، حالا اینا که دارم عرض میکنم اینا بحث میکنه، یعنی اینا بحث کردن به طور مفصل، یعنی واقعا زحمت کشیده فیخته که اینا را از آب در بیاره. و در زمان او عرض میکنم راینهولد، میمندوس، بک، یاکوبی، اینا شاگردان خیلی مهم کانت بودن که با فیخته درگیر بودن در مسائل و هر چی او مینوشته اون نقد میکردن، اون مینوشته اینا نقد میکردن. یک فضای علمی بوده که این مباحث به طور خیلی وسیع مطرح میشده. یعنی میگم فیخته وقتی اینا رو میگه همطوری نیست که من در آورد یه چیز بگه، تمام اینا رو بر اساس استدلال و توضیح و تفسیر مثلا کانت اینا میگه. حالا دارم من حاصلش عرض میکنم که یعنی برای اینکه اون سیستم بتونه تحقق پیدا کنه بر اساس یک بنیاد، اون بنیاد باید از عقل نظری منتقل بشه به عقل عملی، به عبارت عقل نظری و عقل عملی یکی بشه. به عبارت دیگه کانت میگه محور آگاهی حکمه در عقل نظری، محور عمل حکمه، حکم عقل عملی، محور زیبایی شناسی حکمه، اما حکم تأملی reflective judgment. حکم تأملی در زیبایی شناسی، حالا اون یه دست مفصل اصلا میبینید اسم کتاب سومشو گذاشته نقل حکم، داره هنر بحث میکنه اما اسمشو میذاره نقد حکم. یعنی میخواد بگه هنرم از حکم جدا نیست. عقل نظری آگاهی حکم، عمل حکم، زیبایی شناسی حکم. پس اگر یه باره بخوایم بگیم اساس سوژه چیه، سوژه صفت ذاتیش چیه، حکمه. سوژه اونه که حکم میکنه. حکم چه مقوله یه؟ حکم فعل. علامه طباطبایی هم وقتی حکم رو توضیح میدن یا حکم فعل نفس. یعنی یه وقت شما داری اجزای قضیه را کنار هم میذاری، میگی موضوع معمول رابطه، این اجزای قضیه است. یه وقت اون اتفاق متافیزیکی که میفته به لحاظ انتولوژیک بحث میکنی، میگی حکم مبارز یک فعل واحد آگاهی که نفس اونو فعل انجام میده. پس علامه طباطبایی میگه حکم فعله، فعل نفس، یعنی آگاهی از سنخ فعله. حرف جالبه دیگه، اصلا آگاه شدن این فعل انجام دادن. خب میگه اگه خب حکمه و حکمم فعله، پس عقل نظری هم همون عقل عملیه. پس در واقع عقل عملی و نظری یک چیز و شهود عقلی داریم. این شهود عقلی عبارت است از شهود عقلی من. حالا من خودش را شهود عقلی میکنه. حالا این شد بنیاد. نه من اصطلاحی که معلوم نیست پایش کجاست. حالا شد شهود. ادراک بیواسطه. پس شد بنیاد. حالا میخواد کل آگاهی رو بر اساس این شهود. بله. خب بله دیگه، من اصطلاحی شما پایگاه عرض کردم، پایگاه انتولوژیک و اپیستمولوژیش متزلزله. یعنی نمیدونی چیه به لحاظ وجودی، نه مقوله است، نه محسوسه، نه. یعنی یه استعلا است دیگه، اصلا استعلا داره. خب اینه بلازه انتولوژیک، بلازه اپیستمولوژیک به مفهوم در نمیاد. خب پس ما نمیتونیم بفهمیم چیست، نمیفهمیم چجوری تصورش کنیم. اما کانت دائم میگه این شرط هر آگاهی، شرط هر آگاهی. اینو فراتر میبره، اصطلاح میده. خب میگیم خب چی؟ شهود میکنی؟ شهود که نمیکنی، مفهوم که ازش نداری، دائم نحو شرط. عمقش چیه؟ ذاتش چیه؟ آزادیه، یعنی آزادی از هر چیز، از هر قیدی. ولی این آزادی آزادیه که شما نه شهودی ازش داری و نه مفهومی. حالا فیخته میخواد از یه اصلی شروع کنه، چون دیگه سیستمه دیگه، سیستم عرض کردم سیستم بر اساس اصل استوار میشه، یعنی شما باید تمام شاخه‌های سیستم از یه اصل استخراج بکنی به لحاظ فلسفی، اون میشه سیستم. هیچ وقت سیستم نمیتونه به سه اصل، چهار اصل منحل بشه، همه اینا باید به هم متصل. حالا اومدیم دنبال اصل میگردیم، شیفی نفسه که رفت کنار، چون غیر ممکن اعلام شد، یه اصل دیگه میمونه، من اگه اصطلاحی باشه که پادر هواست، پس برای اینکه از پادر هوایی درش بیاره، فیخته یه راه میبینه که عقل عملی و عقل نظری با هم یکی بشن. دوستان اینا فلسفه است و اینا کار کردن، فکر کردن، اینا هم شوخی نیست، زحمت فلسفی محض ناب کشیده. میگه وظیفه من اینه، وظیفه من در تمام عمر اینه که بتوانم این بنیاد استوار کنم، و اگر میدانستم کسی بهتر از من این وظیفه رو انجام میده، من هنرهای دیگر داشتم، من در هنرهای دیگر کم نداشتم، من اصلا کارهای دیگه میکردم. اما میگه کسی نبود این کارو بکنه، چون کسی نبود من به عهده گرفتم و یک کار تو تمام عمرم کردم، همینه. فیلسوفی ندیم قطع نظر میکنه از همه چیز، کاری با هیچی نداره، صرفا در قلم رو به حقیقت کوشش میکنه. اگه غیر از این باشه فیلسوف نیست، نیست. این شوپنهاوره، شوپنهاوره علیه ما علیه نیست انگار. میگه من اگر قلم وردارم به دست چیزی بنویسم، اگر اون وقتی که میخوام بنویسم به چیزی غیر از حقیقت فکر کنم، آنگاه سوفسطائیم، من سوفسطائیم. خب فیلسوف فیلسوف وقف حقیقت، وقف قلم رو به حقیقت. اگه یه ذره این ور اون ور شد، برای رزومه و موقعیت و اسم و نظریه پردازی کورسی و این چیزا کار بکنه، حالیه اون گفتی سوفسطائی دیگه، نمیدونی ما چی بگیم. فیلسوف خالص خالصه، مثل آب مقطره، برای همین کار ازش میاد. فیلسوفی که اینجور باشه کار ازش میاد، اثر میکنه. میشه ابن سینا تاریخ میسازه، نمیتونه. جیلسون میگه هیچ کس نمیتوانست ابن سینا بخواند و او را نادیده بگیرد، هیچ کس. اینا داره تو متن عالم مسیحیت میگه، چون ابن سینا هیچ قرض مرضی تو عالم نداشته و همین حقیقت. اینا هم که عرض میکنم، اینا این زحمت فکریه یه فیلسوف برای این که دنبال حقیقته. حالا عقلش به اینجا رسیده، اینه رسیده به شهود عقلی، شهود عقلی من. حالا روشن شد که شهود عقلی من چجوری استوار شد؟
عقل عملی میتونه شهود عقلی
باشه. عقل اصلا داره میگه عقل یعنی عقل عملی، اصلا عقل عملی عین شهوده، و اصلا عقل نظری نداریم جدای از عقل عملی. آگاهی یعنی فعل. خب این شهود عقلی من، شهود عقلی من که اینجا رسید بهش، این داره میگه من فعلم، من عقلم، و عقل عقل عملیه، و من خودم را شهود میکنم. خب من این خودی که من شهود میکنم چیه؟ اکتیویتیه. شوف این اینتویشن فعل نداره، چه تازه ایه. یعنی من خودش را به مثابه فعل شهود میکنه، فعل نه فعال. نمیگه اصلا فعال نمیگه با، چون فعال جوهره، فعال چیزی که فعل داره. از که چیزی که فعل داره، شما باید یه چیز تصور کنی. تا خواستی چیز تصور کنی، این از حوزه عقل عملی میاد بیرون. یعنی شما داری دوباره نظر رو وارد عمل میکنی. نداره شهود عقلیه. شهود عقلی یعنی شهود بیواسطه، دریافت بیواسطه. ببینید علم حضوری اتصال وجودیه. اینجا بحث اتصال وجودی نیست. این من خودش را بی واسطه به عنوان فعل دریافت میکنه. دوستان میگه فعل نه فعال، فعل هولناکه. یعنی انسان فعل کار، انسان یعنی کار. مدرنیته از انسان کار میخونه. حالا ببینید چرا کار کار همش کار با کار. چرا ما نمیدونیم کاری هن؟ چرا ما اصلا کار نمیدونیم؟ کار کار برای ما شیه فی نفس هست. برای غربی کار، کار جوهره، جوهر حقیقت انسان. با این دریافت از بشری که این تحول ایجاد میشه، بشر خود یه کار میبینه، نه هیچی دیگه. کار، کار محض. فیخته میگه این کار محض. هر تعینی تعین کاره. حالا فیخته این رو به عنوان بنیاد، بله؟
نقد کار
ما؟ بله. بله. ما میگیم کار مال تراکتور. ولی ولی این میگه این تراکتور همون بشره که کار میکنه و با کار بعد کار میشه یکی از عالی ترین مقولاتی که بعد هگل مطرح میکنه در فلسفه. یعنی کار میشه از عوارض ذاتیه موجوده به ما و موجود، کار میاد از مقولات اصلی فلسفه میشه. اینا امکانش در کانت، در فیخته تجلی پیدا میکنه. همه این میاد در نظر واقع میشه. یعنی الان میشه مرکز نظر. فعل زیبانش کانتیه، چون کانت میگه عقل عملی و عقل نظری هم که حکم کرد و حکم هم فعله، منتها اینا رو او چیز نکرد دیگه، پرورش نداد اینا رو، امکانش بود. اون هم همیشه تو امکان کار میکرد دیگه، اون همیشه کارش تو امکانات بود، به امکانات فکر میکرد. ولی ما تا به امکانات فکر نکنیم نمیتونیم به نتایج فکر کنیم. ولی یعنی ما به امکانات که فکر نمی کنیم، ما میگیم فوری اینو عمل کار عمل کنیم. ما به امکانات کار خودمون که فکر نمی کنیم، تو فکر میخوانیم. این یه شهود عقلی مساویس با شهود عقلی من به نحوه اکتیویتی محض. بله بله. خب در کانت هم در اخلاق مطرح میشه دیگه، عقل عملی. و خب عقل عملی خیلی خیلی مهمه در ارسطو، در ارسطو خیلی مهمه. یعنی خب ببینیم ما که ارسطو رو درست نخوندیم، که ارسطو رو ببین بر وفق ابن سینا و فارابی ما به ارسطو توجه میکنیم میره. اما قال المعلم الاول، هرچی ابن سینا گفت قال المعلم الاول، اون ارسطو. ولی اینکه ما بذاریم کنار بریم، ما بعد طبیعه اخلاق نیکوماخوس، اخلاق کبیر، اینا رو می واقعا ارسطو در اخلاق چی گفته نمی کنیم. حکمای ما وقتی میخوان به ارسطو ارجاع بدن از طریق ابن سینا، و بعدم که استولوژی ها هم فکر کنم ارسطو نوشته که ربطی به ارسطو نداره. اگه ارسطو رو بخونیم این چقدر ارسطو به کار، به توجه که به انرژی یا به کار برش مهمه. خب حالا یه ذره